خاطره‌ای ایدئال نیست.
ساعت 14 رادیو اقتصاد با نام خداوند بخشنده مهربان آغاز میکنیم. سلام شنوندگان محترم، همراه شما هستیم تا ساعت 22 و اولین برنامه تقدیم میشه، برنامه زنده اقتصاد جهان.
اقتصاد جهان. به نام خدا. سلام خانم ها و آقایان، عصر بخیر. بسیار خوشحالیم که مجدداً در ظهر شنبه با شما هستیم با آن سوی مسائل تاریخی و اقتصادی. امیدواریم که مورد توجه گرامی شما شنوندگان ارجمند واقع شود. برنامه اقتصاد جهان تنها برنامه‌ای است که در شبکه‌های صدا و سیما آن سوی حوادث را به بحث و نقد و چالش قرار خواهد داد. مطمئناً نظرات شما در ارتقای بنیه علمی برنامه ما تأثیر خواهد داشت. اگر مایلید 22 65 25 25، شما تلفن های ارتباطی ماست. خوشحال میشیم که صدای گرم و زیبای شما را بشنویم. و اما محورهای امروز برنامه: توافق تاریخی عراق و بریتیش اتریوم، آغاز فصل جدید همکاری های تولید میادین نفتی در کرکوک، صادرات 36 میلیارد دلاری محصولات کشاورزی در ترکیه، کاهش تولید ناخالص داخلی در دومین سال قرارداد آلمان که در آستانه انتخابات است، و اوضاع اقتصادی اسرائیل تاریک‌تر از آن است که آمارهای رسمی می‌گویند. نظر به درخواست شما شنوندگان ارجمند 22 65 25 25، شما تلفن‌های ارتباطی ماست. دوست داریم که با ما صحبت کنید. از آنجایی که میدانید رسانه‌های یکی از علم‌های بسیار پیشرفته و پیش‌بینی کننده حوادث در قالب‌های مسائل سیاسی اقتصادی است و از آن به عنوان رکن دموکراسی یاد می‌کنند. آقای نعیمی از کارشناسان مسائل رسانه، سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای ساجدی عزیز، عرض سلام دارم خدمت همه شنونده‌های خوبتون و سلام به خدا قوت هم میگم به همکاران در اتاق فرمان در خدمت.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله خواهش میکنم. جناب ساجدی، ما برای امروز 5 عنوان رو آماده داریم. از عنوان اول بگیم به نقل از بلومبرگ که به کاهش رشد اقتصادی چین در 3 ماهه 4 سال 2024 پرداخته. خب عنوانی است که بلومبرگ کار کرده. خب به هر حال ما در همین برنامه بهش پرداخته بودیم که خبرهایی رو داشتیم در هفته‌های گذشته. مدت هاست کارشناسان و اهالی اقتصاد نسبت به کاهش رشد اقتصادی چین واکنش نشون دادن. اقتصاد چین در 3 ماهه 4 سال 2024 رشد محسوس داشته که نشون دهنده تأثیرات منفی سیاست‌های سختگیرانه این دولت و کاهش تقاضای جهانی هم البته از طرف دیگه هستیم. کاهش میتونه بر زنجیره تأمین جهانی تأثیر بذاره و منجر به افزایش قیمت‌ها بشه. این نکته که باید بهش توجه داشته باشن همه کشورها بهش. البته ممکنه که سرمایه‌گذاران هم به دنبال بازارهای جایگزین برای کاهش ریسک‌های مرتبط با اقتصاد چین باشن. این احتمال هم میره که دولت چین سیاست‌های محرک اقتصادی رو برای حمایت از رشد اقتصادی در نظر بگیره، چرا که به هر حال در نظر داشته باشیم که کاهش رشد اقتصادی چین میتونه بر اقتصادهای وابسته به صادرات این کشور تأثیر منفی بگذاره. از بلومبرگ فاصله بگیریم بریم سراغ فاینانشیال تایمز که به عنوان زده تیتری که کار شده افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا برای مقابله با تورم هست. بانک مرکزی اروپا در نشست اخیر خودش تصمیم به افزایش نرخ بهره به منظور کنترل تورم فزاینده در منطقه یورو گرفته. این اقدام میتونه به کاهش فشارهای قیمتی کمک کنه، اما طبیعتاً روند رشد اقتصادی رو در این قاره کند خواهد کرد. طبیعتاً افزایش هزینه وامگیری برای کسب و کارها و مصرف کنندگان رو به دنبال خواهد داشت و باز مجدداً اینجا واکنش سرمایه گذاران رو داریم که این احتمال وجود داره به دنبال فرصت های سرمایه گذاری با بازدهی های بالاتری در منطقه یورو باشن. این سیاستی که در پیش گرفته شده به دنبال تلاش بانک مرکزی اروپا برای حفظ ثبات قیمتی در این منطقه هست. خبر بعدی ما از رویترز هست که به افت قیمت نفت به دلیل افزایش تولید و کاهش تقاضا اشاره کرده. قیمت نفت در بازارهای جهانی به دلیل افزایش تولید از طرف کشورهای اوپک و کاهش تقاضا در پی کندی رشد اقتصادی حالا کشورهایی که بهش اشاره هم کردیم با افت مواجه شده. البته خب مثل همیشه صحبتی که در این رابطه می شود این هست که کاهش قیمت نفت میتونه به نفع کشورهای وارد کننده باشه و هزینه‌های تولید رو برای اونها کاهش بده و در کشورهای صادر کننده ممکنه با کاهش درآمدهای ارزی در واقع روبرو بشن این کشورها و بودجه‌های خودشون رو بخوان بازنگری بکنن. از طرف دیگه خب شرکت‌های نفتی هم این احتمال وجود داره که برنامه‌های سرمایه‌گذاری خودشون رو به دلیل بحث کاهش سودآوری تعدیلی توش ایجاد بکنن و بازارهای مالی هم این احتمال وجود داره که به نوسانات قیمت نفت واکنش نشون بدن و تا حدودی سرمایه‌گذاران رو محتاط‌تر بکنن. بریم سراغ عنوان چهارممون که از وال استریت جورنال هست. کاهش اعتماد مصرف کنندگان امریکایی با افزایش نگرانی‌های اقتصادی. شاخص اعتماد مصرف کنندگان در ماه جاری به طور غیر منتظری کاهش پیدا کرده، اونطور که در این مقاله آمده و به 1047 رسیده که نشون دهنده نگرانی‌های فزاینده در مورد چشم‌انداز اقتصادی سال جدید هست. کاهش اعتماد مصرف کنندگان میتونه به کاهش هزینه‌های مصرفی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی منجر بشه. این وضعیت ممکنه فدرال رزرو رو وادار بکنه که تصمیم‌های دیگری در مورد نرخ بهره بگیره، تصمیم‌هایی که احتمالاً باید محتاط‌تر باشه و افزایش نگرانی‌های اقتصادی ناشی از این مورد میتونه بر بازارهای مالی هم تأثیرات منفی بگذاره و نوسانات رو افزایش بده. احتمال وجود داره که دولت جدید در آمریکا دست به دامن اجرای سیاست‌های حمایتی جدید برای تقویت مصرف کنندگان بشه. بریم عنوان آخر رو هم از بی بی سی داشته باشیم که به توافق تجاری جدید بین اتحادیه اروپا و بریتانیا بعد از برگزیت پرداخته. این توافق جدید در زمینه تجارت هست که به کاهش تنش‌ها و تسهیل مبادلات تجاری بعد از برگزیت کمک میکنه. حالا شرکت‌های فعال در هر دو منطقه میتونن از ثبات بیشتری در صورت اجرای این توافق استفاده بکنن، اونطوری که در متن خبر اومده. و البته پیش بینی می شود که این توافق مقدمه‌ای باشه برای بهبود روابط سیاسی و اقتصادی بین اروپا و انگلستان که حالا این احتمال وجود داره بقیه کشورها هم بخوان از این موضوع استفاده بکنن. سوالی اگر باشه
ممنونم آقای نعیمی عزیز، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
درود بر شما، خدا نگهدار.
دولت آلمان اعلام کرده است که با تولید کاهش ناخالص ملی مواجه است و احتمالاً می‌تواند پیامدی از جنگ اوکراین باشد. اگرچه هنوز مقامات رسمی در این زمینه ادعای نکردند، اما شواهد امر دال بر این مسئله است. آقای محمودی اصل از کارشناسان مسائل غرب، سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمت شما.
خواهش میکنم آقای محمودی اصل، اگه موافقتی گزارش همکاران ما تهیه کردیم، بشنویم، در خدمت شما هستیم.
Het gaat goed, we voelen ons goed. Dat zie je terug in het economisch sentiment.
آلمان در آستانه انتخابات. تولید ناخالص داخلی برای دومین سال کاهش یافت. اداره آمار آلمان اعلام کرد که رشد اقتصادی این کشور در 2024 منفی بوده است. این در حالی است که اولین اقتصاد بزرگ اروپا سال 2023 نیز رشد منفی را ثبت کرده بود. اقتصاد آلمان برای دومین سال متوالی در 2024 کوچک شد و بعید است در سال 2025 رشد زیادی داشته باشد، شرایطی که نشان دهنده چالشی بزرگ در آستانه انتخابات زودهنگام این کشور در ماه آینده است.
Terug vanochtend zagen we al nog steeds positief, dus niet getreurd.
بر اساس اعلام اداره آمار آلمان، تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم 0.1% نسبت به سه ماه قبلی کاهش داشته است. امری که اقتصاددان آلمانی آن را به عنوان یک شگفتی نگران کننده توصیف کرد. به گفته او، اگر این موضوع درست باشد، اقتصاد آلمان در ابتدای زمستان دوباره شتاب خود را از دست داده است. آلمان تنها کشوری در اروپا نیست که دوران سختی را سپری می کند. فرانسه، دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو، نیز با بحران‌های سیاسی و مالی دست و پنجه نرم می کند که نیازمند سالها صرفه‌جویی است که می تواند بر رشد تاثیرگذار باشد. سیاست پولی بانک مرکزی اروپا اما یکی از اندک نقاط مثبت است، چرا که مقامات در فرانکفورت قصد دارند پس از 4 مرحله کاهش نرخ بهره در سال گذشته همچنان به کاهش آن ادامه دهند.
خب آقای محمودی اصل از کارشناسان مسائل اقتصادی، مجدداً سلام بر شما.
بله سلام عرض میکنم، در خدمت.
خواهش میکنم آقای دکتر، این اولا بفهمید کاهش تولید ناخالص اون هم آلمان در شرایط فعلی آیا معنا و مفهوم خاصی داره؟
بله، بخش اعظمش که خب مربوط به بحث جنگ اوکراین و موضوع انرژی هست که بهای تمام شده تولید کالاها رو بالا میبره و از قدرت رقابت اقتصاد آلمان خب میکاهد و در این بین در بحث بهای تمام شده چین تونسته بهتر عمل کنه و از این فرصت استفاده کنه و انرژی ارزان رو از منطقه دریافت کنه. در حوزه مواد و کالاهای اولیه هم چین برنده این چالش ها بوده. البته خود آمریکا برنده اصلی چالش بزرگ اوکراین بوده و در این بین خب آلمان به عنوان صنعتی ترین کشور اروپا نتونسته خودش رو با شرایط وقف بده. شما میدونید در حوزه تولید خودرو آلمان به هر حال گرد طولانی داره، بازارها رو تسخیر کرده بود، الان کره و چین جایگزین شدن. در بخش‌های مختلف هم آلمان به دلیل افزایش تورم عمومی و متعاقب اون افزایش نرخ بهره خب صنایع دچار مشکل شدن و در پی همین تورم معمولا ما به دلیل افزایش نرخ بهره شاهد اندکی رکود هم میشیم، منابع به سمت اوراق قرضه حرکت میکنه و صنایع دچار مشکل میشن. همین وضعیت رو بدتر شما خودمونم تجربه کردیم، نرخ بهره به 30% رسید و انگیزه ها برای خرید اوراق بسیار بالاتر بود تا اینکه در بخش تولید سرمایه گذاری صورت بگیره.
آقای دکتر، اگر این استدلال رو به عنوان یک منطق بپذیریم، پس بعد نتیجه بگیریم که اقتصاد فرانسه و انگلیس بعد از آلمان هست، یعنی به تبع اونا بدتر هستن، درسته؟
ببینید انگلیس حدود 1 تریلیون دلار اوراق قرضه آمریکا رو گرفته و تونسته تا حدودی پس از خروج از برگزیت خودش رو متعادل کنه. الان هم که به هر حال با ورود ترامپ نرخ ایندکس دلار برابری دلار از حدود 103 به نزدیک 109 رسیده، بنابراین تونسته با این اوراق قرضه، البته ژاپن هم 1 تریلیون دلار اوراق قرضه آمریکا رو داره و چین هم 870 میلیارد،
خب.
اما در این بین تونستن خودشون رو تا حدودی محفوظ کنن، اما در بحث صنعتی برحال و تولید همانند آلمان چالش‌هایی رو خواهند.
خب حالا بحث اینجاست که کشور مقتدری مثل آلمان که اولین اقتصاد اروپاست چرا بازارهای اتومبیل رو به کره و چین واگذار کرده؟
ببین یه بخش اعظمش مربوط به بهای تمام شده هست و بحث دیگه مربوط به تنوع و خلاقیت هست. خب کره‌ای ها تونستن با خلاقیتشون بازارها رو تصاحب کنن، هرچند بهای تمام شده رو هم آوردن پایین. از اون ور البته ژاپن هم همینطور، از اون ور چین هم با کاهش بهای تمام شده و هدف گذاری بازارهای خاص و مشتریان متوسط به پایین تونستن بر آلمان غلبه کنند و به هر حال در حرکت به سمت خودروهای برقی هم خب تسلای آمریکا تونست خیلی بهتر عمل کنه. آلمان از شرایط فعلی مثلا صنعت خودرو تا حدود زیادی جامون، ضمن این که به هر حال تورم جهانی باعث شد که ماشین‌های آلمانی استهلاک بیشتری دارن و هزینه‌های نگهداری بیشتری دارن، این هم باعث شد که اندکی در بازارهای
جهانی
تأثیر خودرو رد.
بسیار ممنونم آقای محمودی اصل عزیز، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
متشکرم، خدا نگهدار.
اگر بپذیریم که اقتصاد ترکیه 50 میلیارد دلار تنها به خاطر جهانگردی و توریست درآمد داشته، پس بنابراین جایی تعجب ندارد اگر بپذیریم ترکیه 36 میلیارد دلار تنها محصولات کشاورزی داشته است. با توجه به این کشور قطره ای نفت و گاز ندارد، چگونه توانسته است به عنوان هاب انرژی منطقه تلقی شود؟ آیا تفسیری در این زمینه وجود داشته؟ بعد نیست در همین زمینه گزارش رو بشنویم، در خدمت شما خواهیم بود.
Türk devletleri teşkilatı ülkelerine ihracat 10 ayda 5.
صادرات 36 میلیارد دلاری محصولات کشاورزی ترکیه. بخش کشاورزی ترکیه فروش خود را در سال گذشته تقریبا 3% در مقایسه با سال قبل افزایش داده است تا به بالاترین میزان صادرات سالانه در تمام دوران برابر با 36.2 میلیارد دلار دست یابد. بر اساس داده‌های گردآوری شده توسط آژانس آنادولو از مجمع صادرکنندگان ترکیه، صادرات صادرات این بخش سالانه 3.3% افزایش یافت و به 36.2 میلیارد دلار در سال 2024 رسیده است. با نگاهی به کشورهایی که بخش‌های رکورد شکن بیشترین صادرات را به آنها داشتند، آمریکا و آلمان برجسته بودند. حدود 247.3 میلیون دلار در بخش میوه و سبزی‌های خشک به آلمان و در بخش محصولات میوه و سبزی‌ها به ارزش 429.4 میلیون دلار به آمریکا صادرات انجام شده است.
ترک دولتلی تشکیلات و اوکلرین این فازه ایراجات
بر اساس منطقه، استانبول با 637 میلیون دلار پیشتاز صادرات در بخش میوه و سبزی ها بود، در حالی که استان غربی ازمیر در بخش میوه خشک و سبزی ها با 481.6 میلیون دلار پیشتاز بوده است.
جناب آقای محمد علی رضایی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، سلام بر شما.
سلام از اتاق خدمت مجری محترم و همچنین هموطنان عزیزم در سر و سر کشور، مخصوصا کشاورزان عزیز و صادرکننده.
ممنونم آقای رضایی. این رقم صادرات کشاورزی ترکیه خب خیلی رقم قابل توجه است. حالا میتونیم نقشی از مدیریت اقتصادی کشور تلقی کنیم؟
دقیقا.
بله. خب بله بفرمایید.
ببینیم، ما کلن کشورمون در زمینه گیاهان دارویی، محصولات کشاورزی، میوه‌جات و سیفیجات نهایتا 5 تا 6 میلیون دلار صادرات داریم که این صادرات ما خب با مشکلاتی هم از این تنش‌هایی که در رابطه با خب آب و هوا یکیه، نداشتن سیستم‌های گلخانه‌ای جدید و به روز که توجیه اقتصادی داشته باشه، دانش فنی رو خوشبختانه خدمات فنی مهندسیمون تکمیل هستیم، ولی خیلی از مواد اولیه، ملزومات ایجاد گلخانه ها، اینا رو ما نیازمند واردات هستیم به نوعی تکنولوژی های جدید، هوش مصنوعی در این زمینه. خب ببینید، شما الان کشور ترکیه حدود 600 میلیون دلار بیش از 600 میلیون دلار فقط در زمینه سیفیجات به کشورهای اروپایی صادرات داره، در زمینه فقط سبزیجات و سیفیجات.
اونم یه استانش فقط.
بله. ببینیم، ما کلن الان از بخش صادراتمون به ترکیه یه چیز حدود کلن تمام صنعتمون حدود 15 میلیون دلاره که 2.5 میلیون دلارش در رابطه با کشاورزی هست. مشکل برگشت ارز، مشکلات ارز موجود، رفع تعهدات ارزی بانک مرکزی، اینا مشکلاتیه که باعث شده صادرکنندگان ما با مشکلات زیادی بر بخورن، چون مهمترین بخش فروش هر محصولیه.
بله.
حالا این برای غذا در رابطه تولیدش که خب کشور ما بستر خیلی خوبی میتونه باشه با این تنوع آب و هوایی که حتی ترکیه نداره.
همین سوال می‌خواستم بپرسم، ترکیه چی داره که ما نمیتونیم این کارو بکنیم؟ با توجه میگه وسعت ما بیشتر از ترکیه است، جمعیت ما بیشتر از اون است، امکان بازاریابی ما قوی تره.
ببینید، حمایت از تولید مخصوصا کشاورزی که خودش اشتغال زایی داره، میتونه ارزش افزوده ایجاد کنه و اینجوری ارز بیاره به کشوری، نیازمند ایجاد زنجیره ارزش هستش. ما اگر بتونیم ایجاد زنجیره ارزش رو انجام بدیم، اکثر مشکلاتمون حل. بعد از این طرف ما جزء تحریم ها هستیم، الان اونا به راحتی کالاهاشون رو به راحتی دارن ارسال میکنن برای کشور بعد از آلمان یا اروپا، ما اینجا با مشکلات زیادی، اما از یکی از مسائلی که داریم سیستم حمل و نقل ما تقریبا سیستم بالای 30 سال 40 ساله، هرچند تو این یکی دو سال اخیر یک سری تحولات، اونم با ماشین های دست دوم ایجاد شده وارداتش، ولی هنوز مشکلات زیادی در رابطه با حمل، اونم سیفیجات و سبزیجات میدونیم که عمر کوتاهی داره و این موجود زنده یه حملش باید داره شرط خاصی باشه، مخصوصا محصولات کشاورزی. بیشترین چیزی که ما الان صادرات داریم به کشورهای اوراسیا هستش، کشورهای همسایه هستش، ولی نتونستیم بالاتر از اونو هدف قرار بدیم. این مشکلات باعث میشه خب روی هم رفته. و یکی از مسائل مهم دیگه نداشتن ثبات اقتصادی با توجه به تورمی که در کشور ما ایجاد شده، هر روز ارز بر یک مبدا و یک پایه از و ارزم حضورتون کاست پول ملی ما.
آقای دکتر، حالا یه نکته که مغفول واقع شده در معمولا در مباحثات که توجه نمیشه متاسفانه اینه که ببینید الان شما فرض کنید که ما در زمینه لبنیات صادرات خوبی داشته باشیم، برخی معتقدن این صادرات، افزایش صادرات به کشور خارجی ناشی از عدم مصرف اون به دلیل قیمت بالا در داخل هست و این بعد مغفول واقع شده که چرا این ناتوازن ناترازی وجود داره.
در تمام دنیا برای هر فردی یک استاندارد این مصرف پروتئین و لبنیات و چیزهای دیگه غذایی داره که اون مختص میشه به وزارت کشاورزی و غذاداروی اون کشور، برنامه‌ریزی هایی که میکنن و در نهایت امنیت غذایی برای اون کشور در طی یک سال هستش. متاسفانه به دلیل افزایش قیمت ها دقیقا همین مشکل شده و خب نهایتاً هم عوارض جانبش می‌بینید دیگه، بیماری هایی که الان در کشور وجود داره به خاطر عدم دسترسی برفرض به پروتئین ها و لبنیات. حالا نمیتونیم بگیم 100% که این عملی هستش و این درسته، به دلیل که ما مازاد تولید هم داریم چون قرار ما برای اینه که اول کشور خودمون رو تامین کنیم بعد صادرات رو انجام بدیم. ما در لبنیات مازاد تولید داریم و این میتونه خب یک نکته مهمی باشه، یک بولی باشه برای کشور ما که بتونه اشتغال زایی کنه و در نهایت جنسش رو صادر کنه، ارزآوری به کشور داشته باشه.
ممنونم آقای رضایی، براتون آرزوی موفقیت میکنم و بدرود.
زنده باشین، در خدمت هستم. خدا نگهدار.
زمانی که آمریکایی‌ها وارد عراق شدند برای ادامه جنگ و تصرف، انگلیسی‌ها به جنوب عراق آمدند، یعنی بصره، چون تنها منطقه نفخیز این کشور عمدتاً در بصره بود. اما اکنون توافق تاریخی عراق با شرکت بریتیش پترولیوم میتواند آغاز فصل جدیدی در همکاری‌های تولید فیمابین انرژی باشد. آیا انگلیس‌ها در شمال عراق هم نفوذ کردند؟ زمانی که آمریکا وارد عراق شد، اولین تلاش اقتصادی این کشور راه اندازی شرکت‌های نفتی بزرگی متعلق به آقای جورج شولز و دیگر شخصیت‌های برجسته آمریکایی بود تا امکان ارسال نفت کرکوک به بندر حیفا در اسرائیل را فراموش کنند. به همین دلیل جنگ و حمله آمریکا به عراق را جنگ نفت تلقی کردند. آیا در شرایط فعلی سیاست‌های صدور نفت در مناطق مختلف می‌تواند خارج از این تفسیر مورد بحث قرار بگیرد؟ اگر هست شالوده‌های آن کجاست؟ اگر موافق هستید گزارش کوتاهی را بشنویم، در خدمت شما خواهیم بود.
توافق تاریخی عراق با بریتیش پترولیوم، آغاز فصل جدیدی در توسعه میادین نفتی کرکوک. شرکت نفتی بریتیش پترولیوم بریتانیا و دولت عراق به توافق نهایی برای احیای میدان نفتی کرکوک بسیار نزدیک شدند. تخمین زده می شود که میدان نفتی کرکوک 9 میلیارد بشکه نفت قابل استخراج در خود جای داده باشد. بریتیش پترولیوم و دولت عراق روی اکثر شروط تجاری برای احیای میدان نفتی کرکوک به توافق رسیدند که پیشرفت بیشتر به سمت توافق نهایی است که انتظار می‌رود اوایل 2025 انجام شود. بریتیش پترولیوم قرار است در ماه آینده یک بروزرسانی استراتژی برای کل این شرکت ارائه دهد و انتظار می‌رود برنامه‌هایش در عراق نقش کلیدی در آینده فعالیت‌های بالادستی آن ایفا کند. تخمین زده می‌شود که میدان نفتی کرکوک 9 میلیارد بشکه نفت قابل استخراج در خود جای داده باشد. بریتیش پترولیوم یکی از بزرگترین شرکت‌های خارجی در عراق